بحثمون در باب شبهه وجود ذهنی بود. بحث در این باب بود که طبق بیانی که مشهور فلاسفه دارند و هم فلاسفه مشا و به تعبیری همه کسانی که در این مسیر سخن میگویند بهش گفتند، ماهیت خارجی به عینه به ذهن منتقل میشه. خب حالا این صحبت هست که اگر ماهیت خارجی به عینه به ذهن میاد، بفرمایید ببینیم این ماهیتی که در خارج جوهره مثلا یا کمه مثلا وقتی به ذهن میاد کیفه. خب ماهیت ذهنیه کیف که قرار عین خارج باشه و جوهر باشه، این آیا تناقض نیست که یه چیزی هم جوهر باشه هم کیف؟ به عنوان راه حل ملا صدرا علیه الرحمه در این مسیر پیشگام شد و بحثی رو پیش کشید تحت عنوان حمل شایع و حمل اولی. ایشون طرح فرمودند که این که ما میگیم یک چیز جوهره به حمل اولی جوهره، و اگر میگیم کیفه به حمل شایع کیفه، صورت ذهنی جوهران یا کمان به تعبیری مقوله خارجی است به حمل اولی، یعنی فرد برای او نیست، آثار او رو نداره، صرفا صحت حمل داره، یا اینکه فرد برای او هم اگر نباشه، یا اگر که میگید کیفه میگید صورت ذهنی کیفه به حمل اولی ذاتی، یعنی دوباره بگیم صورت ذهنی جوهر به حمل شایع سنایی، صورت ذهنی جوهر به حمل اولی، یعنی فرد برای او نیست، آثار او را نداره، اما کیف به حمل شایع سنایی، یعنی آثار کیفیت رو داره. بحث به اینجا رسید داشت به خوبی و خوشی تمام می شد، تمامی که در نهایه شده و مرحوم علامه در کتاب نهایه بیشتر از این دیگه بحث نکرده، تا اینکه یک شبهه ای رو خود آقای حاجی مطرح بر بودن که البته این شبهه قبل از حاجی هم طرح شده بوده، و اون این که خب حالا این چیزی که شما میگید کیفه، کیفه بالعرض یا کیفه به ذات، صورت ذهنیه جوهر، خیلی خوب، کیفه بالعرض یا کیفه به ذات. الان حضرت عالی میگید این دست من چربه، میگیم چربه بالعرض یا چربه به ذات؟ چرب بالعرضه، یعنی به واسطه عروض چربی به دست من چرب شده، اما چربی به ذات چرب. چرب بالعرض یا چرب به ذات؟ اگه میگید چرب به ذات، عود اشکاله، چون معناش یعنی این که این صورت ذهنیه ذاتیش و ماهیتش جوهره، و از طرفی هم میگی کیفه به ذاته، یعنی ذاتیش و ماهیتش کیفه. این یعنی اینکه صورت ذهنیه از حیث ماهیت هم ذاتیش جوهریت بشه هم ذاتیش کیفیت. اگه میگید این کیفه بالعرضه، خب هر بالعرضی لابد به معنیانتهی الان ما به ذات، ما به ذاتش چیست؟ دیروز اشاره کردیم که آقای حاجی در دفاع از مرحوم صدر المتعلهین یه حرفایی زد، گفت اینجا ما یه وجود و ماهیت دیگری در ذهن داریم که اون وجود و ماهیت دیگری که در ذهن هست، اون وجود و ماهیت دیگر متصدی اون حیثیت کیف به ذاته. یعنی چی؟ یعنی ایشون اومد گفتش که ما در ذهنمون صورت ذهنیه، یه وجود فی نفسه داره مال خودشه، که با این وجود فی نفسه جوهره و کیف بالعرض، یه وجودم لذهن داره که با این وجود لذهنش کیف بالذاته. گویی در ذهن ما دو وجود و دو ماهیت وجود داره. در ذهن ما یک وجود، هر صورت ذهنی دو وجود داره، یه وجود داره که کیف به ذاته، یه وجود داره که کیف به لحظه. بعد در این مقام وارد جواب شد، گفتش که اولا بلعیان یه وجود بیشتر برای صورت ذهنی نیست، اینکه دو وجود میارید عقلی خود، و وجودی که صورت ذهنی برای نفس داره با وجودی که برای خودش داره یکی هست، اینجور نیست که دوتا وجود باشه. ما وقتی بررسی میکنیم در ذهن یک وجود ذهنی داریم که یه ماهیت داره. این وجود ذهنیش که نه ماهیت، نه کیف، نه کم، نه جوهر. ماهیت وجود ذهنی که محل بحث شما، که خودتون میگید مقوله خارجیست جوهر، این قلت اون ظهور لنفس چی میشه؟ دیروز پاسخ دادن، پاسخ دادن، گفتن ظهور لنفس مرادتون اینه که ماهیت جدیدی، خب وجود جدیدش کجا؟ اگه میگید ظهور لنفس وجود جدیدیست که اولا بلوجدان نیست، در ثانیتی که آخر بحثمون بود، اگر وجود جدیدیست خب با همین وجود صورت ذهنی تحقق پیدا کنه، چه دایی داره که یه وجود اولیهی داشته باشه بعد یه ظهور دیگری بر نفس پیدا بکنه؟ خب با همین تحقق پیدا کنه. و مطلب آخرشون که سنگ منهای بحث امروز اون میشه اینه که میگن اگر میگید ظهور لنفس وجود داره و همون علمه، ظهور لنفس از مقوله اضافه است، یعنی اضافه بین یک شیء و یک شیء دیگه، یه وجود و یک شیء نفس، وجود این و نفس ظهور این میشه برای این، این میشه مقوله اضافه دیگه، مقوله کیف نیست که شما دنبال بودید کیف نفسانی درست کنید. این شالوده بحث دیروز بود،
همون قول به تعلق نیست.
نه نه نه، قول به تعلق نیست، به شیء خارجی، ما در لحظه ذهن تعلق اصلا ذهن و کار نداره، مستقیما با خارجی. تعلق میگه اضافه به معلوم بالعرض، ما اینجا داریم میگیم اضافه با معلوم بالذات. خب این اشکال، اشکال قوی و باقی مون در حقیقت اشکالیست که مبنای سلب متعلقین رو رد کرد و رفته کارش و مرحوم حاجی به واسطه همین اومده مبنای خاص خودش رو انتخاب کرده، و مبنایش که از اینجا به بعد میبینیم که ایشون میگه این مبنای منه، بعدم توضیحش میده، بعدم در آخر معذرت خواهی میکنه، میگه بحثو خیلی من در این یه تیکه پول دادم ولی خب لازم بود. قبل از اینکه این بحث ایشون رو بخونیم، عرض کردیم که بسیاری اومدند و خواستند در اینجا اومدن و خواستن در اینجا جواب بدن و دفاع بکنن از صدرا. یکی از کسایی که اومده در دفاع از صدرا مرحوم آشخ مهدی حائری یزدی است. ایشون یه جوابی داره که حالا اول جوابش رو ببینیم. نکته خوبی رو متفتن شده و بهش اشاره کرده و بعدم این عبارتاش رو نرسیدم، یعنی دیگه وقت نشد که کپی بگیریم، میخونم چون فارسی راحته و به این نکته اشاره کرده و بعد به واسطه اشاره به این اومده گفته حاجی اشتباه کرده، بقیه اشتباه کردن و مطلب رو نفهمیدن. اول مطلب ایشون رو ببینیم، بعد ببینیم ایشون مطلبش درسته یا نه، حرفش کامل رد میکنه یا رد یا اشکال رد نمیکنه. ایشون استناد میکنه به یکی از فرازهای سعد المتعلهین در اسفار که صفحه 290 واسید بنویسید، نه صفحه 294 بعدا نگاه کنید، صفحه 292 در جلد یک صفحه 292 اسفار عبارتش اینه: اعلم ان حمل شیء على شیء و اتحاده معه یتصور على وجه. اتحاد دو چیز با هم، حمل به دو گونه، میخواد حمل شایع و حمل اولی رو بگیم، به دو گونه قابل تفسیر. احدهما الشائع الثنائی المسمى بالحمل المتعارف. جالبه که ایشون اسمش خودش گذاشته حمل متعارف، ولی بعدها به حمل شایع مطرح شده. ایشون میگه حمل شایع الثنائی که نامیده میشه حمل متعارف. خود نظر متعلم اسمی که برای این گذاشته حمل متعارفه، ولی به همون شایع ثنایی معروف شده. و هوا عبارت ان مجرد اتحاد الموضوع و المحمول وجوده، اتحاد وجودی بین موضوع و محمول. و یرجع الى کون الموضوع من افراد مفهوم المحمول، برمیگرده به این که موضوع از افراد محمول باشه. یعنی مثلا میگید زیدون انسانون، زید که موضوع باشه فرد برای محموله. سواهن کان الحکم علا نفس موضوع کما فی القضیت طبیعیه او علا افرادهی کما فی القضای المتعارفه من المحصورات. میخواد بگید که زیدون انسانو، میخواد بگید که کل زیدن انسانو که محصوراته، عدات حصر داره. و حالا سواء کان المحکوم به ذاتیا للمحکوم علیه، تمام بس از اینجا در اومده. و یقال له الحمل به ذات او عرضیاً لهو، یعنی للمحکوم علی، و یقال له الحمل بالعرض و الجمیع یسمى حملاً عرضیاً. خب چی میخواد بگیم؟ این تعلیلی که اینجا سر متعلقین داره، ایشون برموده حمل شایع تقسیم به دو نوع میشه. پس ما تا حالا میگفتیم حمل یا اولیست یا شایع. ایشون میگه حمل شایع هم دو جوره، حمل شایع به ذات، حمل شایع بالعرض. حمل شایع به ذات، حمل شایع بالعرض. حمل شایع به ذات کجاست؟ حمل شایع به ذات اونجاست که موضوع برای محمول حقیقتا فرد باشه و محمول ذاتی موضوع باشه، مثل زیدون انسانون. زیدون انسانون حمل شایعه، اما انسان ذاتیه برای زیده، یه ذاتیاتشی. به این میگن حمل شایع به ذات. حمل شایع بالعرض اونجاییست که محمول ذاتی موضوع نیست، عرضیشه. مثلا چی؟ مثل زیدون قائمون. زیدون قائمون، زید فرد برای افراد قیامه، برای طبیعی قیامه، ولی قیام ذاتی زید نیست. پس تعبیری که ایشون داره اینه، میگه امر رو تقسیم میکنید به اولی و شایع، شایع رو تقسیم میکنید به شایع بذات و شایع بالعرض. این نقطه صدرا. خب مرحوم آقای عاشق مهدی اومده گفته شما اشتباهی که کردید در حرف ملا صدرا اینه که بین شایع بذات و حمل اولی ذاتی خلط کردید، قاطی کردید. اینجا اونی که ما میگیم مفهوم ذهنی مطابق مقوله است به حمل اولی ذاتی است، یعنی صورت ذهنیه جوهران به حمل اولی، اما میگیم صورت ذهنی کیفان کیف ذاته اما به حمل شایع ذاته، چون فرد برای فرد برای کیفه. اشکال از کجا ناشی میشد؟ از این که میومدن میگفتن این صورت ذهنیه که در ذهن منه، این صورت ذهنیه آیا کیف بودن به ذاته یا بالعرضه براش؟ به ذاته یا بالعرضه؟ می اومدید می گفتید به ذات که نمیتونه باشه، چون اگه به ذات بخواد باشه خب ما گفته بودیم ذاتیه، این چی چیه؟ جوهره. پس مجبوریم بگیم بالعرضه، می گفتیم بالعرضه و بعد بالعرض می افتادیم به کل ما ینته یلا ما به ذات و ما به ذاتش چیه و وجود دوم و نمیدونم ماهیت دوم و ظهور دوم و اینجور چیزا. آقای عاشق مهدی می فرماید حمل تقسیم میشه به اولی و شایع، شایع عبارت از شایع به ذات و شایع بالعرض. صورت ذهنیه به حمل اولی ذاتی جوهران، به حمل شایع کیفون. میپرسید کیف بالعرض یا به ذات؟ میگیم کیف به ذات، اما باز حمل شایع، به حمل شایع کیفون به ذات، مثل زیدون انسانو صورت ذهنی هم کیفون. لذت اصلا اشکال از بیخوبون مطرح نمیشه. تعبیر ایشون رو بخونه میبینیم تو این کتاب اخیرا هم چاپ شده، یعنی اخیرا که ما همین پرید چاپ اول 1347 چاپ چهارم 1384
حمل
شایع به ذات فرد حقیقیه برای الان. این عبارت رو میخونه ناکنید ایشون بعد از اینکه این عبارت مرحوم صدرا رو از حکمت متعالی ترجمه کرده، که البته اینجا تاریخ هم جالبه که این کتاب با اینکه کتاب دانشگاهیه، اول دانشگاه پژوهشگاه حکمت فلسفه تهران چاپ کرده، اون وقتا باید کتابا از هم متد تحقیق میداشته، این عبارت ملا صدرا رو ورده آدرس نداره، در حالی که این کتاب الان هر کسی بخواد بگه دیگه حداقل چیزی که از آدرسشه هیچ آدرس نداره. بعد هم که اومدن تجدید چاپ کردن اصلا سراغ آدرس نرفتن، ترسیدن که جونم مرکشن و بعدا نرفتن اینو اصلا آدرس یابی کنن براش. خب ببینید این تعبیر فارسیش هم بخونیم، حمل شایع که حمل متعارف نام دارد، این عبارت مرحوم صدر المتعلهینه 236 از این کتاب. حمل شایع که حمل متعارف نام دارد عبارت است از مجرد افتهاد موضوع و محمول در وجود، و حقیقت آن این است که به ما بفهماند که موضوع از افراد محمول است. حال موضوع از افراد محمول است، حال که در این هم موضوع باید از افراد محمول باشد، گاهی است که موضوع مفهوم بیش نیست و عیناً همان مفهوم از افراد حقیقی محمول است. موضوع مفهومیه و صرفاً همونه، مثل چی؟ مثل انسان نوعون مثال بزن، اینا محل بحث ما نیست. و گاهی اینو رها میکنیم، باز در حمل شایع گاهی محکومون به، یعنی محمول ذاتی محکومون علیه هست، و آن را حمل شایعه به ذات مینامیم. مثال نزده ایشون، ما مثال میزنیم، مثل زیدون انسان. زیدون انسان هم حمل شایعه، انسان ذاتی زیده ولی شایعه هم هست. و گاهی دیگر محکومون به عرضی محکومون علیه هست. مثال نزده با مثل زیدون قائمون و آن حمل شایعه بلعرض نام داره. خب بعدشون اومده گفته حکیم سبزواری چون از اول نتوانسته حمل شایع را با سمت ذاتی آن، یعنی حمل شایع به ذات رو بشناسد، در حاشیه های خود دچار تکلف شده و سخن مؤلف را از مسیر اصلی و طبیعی آن خارج ساخته و سرانجام مجبور شده توجیهی برای حمل شایع به ذات بنماید که نه موجه است و نه با اصل سخن تطبیق دارد. وقتی حالا این عبارتی که ما خواهیم بگیم، عبارت ایشون ببینیم جمع میکنه حرفو. صفحه 238 منظور از استخراج و تحریر این مقدمه این است، چون اون مقدمه گفت تا حالا اگر ملا صدرا و سایر فلاسفه وجود ذهنی را کیف به ذات میگویند، مقصودشان این اصطلاح خاص است که وجود ذهنی به حمل شایع به ذات کیف است، نه به حمل شایع بالعرض. و طبیعت کیف در صورتهای ذهن با فرد به ذات خود اتحاد دارد، نه با فرد بالعرض. یعنی صورت ذهنی فرد حقیقی کیفه، کیف ذاتی صورت ذهنی است. و معنی کیف به ذات در اینجا هرگز به این معنا نیست که وجود ذهنی از آن جهت که وجود است ذاتاً و ماهیتاً و حتی به حمل اولی کیف باشد تا اجتماع مقولتین با حمل اولی اوج کنند. همین که ایشون فرموده و اشکال اوج کرده. پس دوباره بگیم حضرت آقای اشکال چی بود؟ این که داریم میگیم چون کتاب ندارید این مطلب رو بعدها نگاه میکنید. حالا این کتاب رو آقای طباطبایی هم اگه دستور بودن زحمت میکشن برای فردا من صفحهش رو میدم، این 4-5 صفحهش رو کپی بگیرم بدن دوستان ببینن. خب این مسئله چی بود؟ مسئله این بود که صورت ذهنیه شما میگید ذاتیش، یعنی ماهیتاً جوهره. بعد گفتن خب مگه نمیگید کیفه؟ گفتیم چرا. گفتن خب کیفه به ذاته، کیفه بالعرض. گفتیم کیفه، حالا یا بالعرض بگید یه مشکل پیش میاد، به ذات بگید یه مشکل. حاجی گفت بالعرض و دوچار رو دست و پاشه. ایشون میگه نه، ما میگیم کیفه به ذات، کیفه به ذاته. میگید اشکال عود میکنه، میگیم نه، این حضرت مستطابه، صورت ذهنیه جوهرون به حمل اولی ذاتی، کیفون به حمل شایع به ذات. مشکل هم همیشه
که ما بیم مشکلی که ما باید گفتیم که جوهر ذاتی اینه. حالا ما گفتیم تو حمل شایع هم ما یه مواردی داریم که غیر از اینکه مصداقشه در ذاتش هم هست، یعنی هم مصداقیت رو داریم هم در ذات بودن رو داریم. یعنی بالاخره اگر ما گفتیم جوهر رو به هم اولی ذاتی، این جوهره یعنی در ذاتش جوهره تو حمل شایع به ذات هم یعنی هم ذاتشه هم مصداقشه.
اشکال کاملا درست با اون که آقای عاشق مهدی با اصطلاح و با جعل پیدا کردن یه تعبیری میخواستن این مطلب رو حل کنن، در حالی که این اشکال وارده. ما اصلا کاری به حمل نداریم. ما کجا گفتیم اینجا مشکل حمل وجود داره؟ ما میگیم شما وقتی میگید این صورت ذهنیه ماهیتاً اون شیء خارجی است، یعنی چی؟ یعنی ذاتیشه دیگه، ماهیتش جوهره، یعنی ذاتیش جوهره. از طرف هم میگید فرد برای کیف به ذات، یعنی چی؟ یعنی ذاتیش کیفه. خب معناش اینه که ذاتی این جوهرون، ذاتی این کیفون. حالا این میخواد حمل اولی باشه هم شایع باشه. مشکله از این جهت نیست که ما اتحاد حمل داریم، مشکله از این جهت اوت پیدا میکنه که ما دو تا ذاتی مختلف برای شی پیدا کردیم. لذا این مطلبی که ایشون فرموده با همه تحقیقی زحمتی که کشیدن به نظر میرسه وارد نیست. و مرحوم حاجی و بعد علامه طباطبایی و مرحوم مطهری اینا همه هم ترک کرده که نیش خودو متوجه نشدن. تعبیر داره میگه که من این مطلب رو از این رهگذر میخوام خدمتی به دوستداران حکمت کنم. خب پیداست نکته دقیقی به ذهنشون رسیده بود و میخواسته اینو پرورش شده، اما به نظر جواب کاملی نمیرسه. خب پس این مطلب ایشون به کنار، این رو وارد بحث شده
دفاع بکنیم از آقای حالی بگیم بالاخره این وجود ذهنی بیرون وجود داره. ما در برداشت ذهنی که داریم از این میکنیم تو حمل شای و حمل در واقع حمل ذاتی هست.
سوال اساسی اینه که بالاخره شما مگه نمیگید این صورت ذهنیه که در ذهن من وجود داره، این صورت ذهنیه، این صورت ذهنیه که در ذهن من وجود داره، مگه نمیگید اتحاد ماهوی با شی خارجی داره؟ اتحاد ماهوی یعنی چی؟ یعنی اگه جو انسانه حیوان ناطقه، یعنی جنسش حیوان فصلش ناطقه، معنی اتحاد ماهوی یعنی خب پس ذاتیش حیوانیته، ذاتی حیوانیت هم جوهریت هم میرسه به جوهریت، یکی از ذاتیاتش جوهریته. این از این. از اون طرف شما مگه نمی فرمایید که این کیفه؟ آقای عاشق ما شما میگید کیفه به ذات هم هست. کیفه به ذات یعنی چی؟ تعریف کیفه به ذات کردی، گفتی کیفه به ذات یعنی هم به شایع به ذات، یعنی این موضوع برای محمود فرد حقیقی است. این عبارت سعد المتعلقی که اینجا خوندیم اینه، محکوم به یعنی محمود، ذاتی یعنی للمحکوم علیه، یعنی چی؟ محکوم علیه موضوع. پس محکوم به ذاتیه برای محکوم علیه، یعنی محمود ذاتیه برای موضوع. خب از طرف بیان محکوم علیه چیه؟ کیف بودن دیگه، دارید میگید صورت ذهنی کیف. خب اگه کیف ذاتیه برای موضوع این صورت ذهنیه از طرف اینه، از طرف بیان جوهر ذاتیه برای صورت ذهنیه، ذاتی بودن کیف و ذاتی بودن جوهر قابل جمع نیست. اصلا جدای از این که حمله ها چیه، بلاخره شما خودتون تعریفتون با حمله به ذات، این شایع ثنایی به ذات همینه که مشکل هست. مرحوم آقای علامه یه حاشیه اینجا داره در حکمت، راحت تر از اون حاشیه مطلبی رو در کتاب داره. دو بیان میکنیم، یکی تقریر ایشون رو میخونیم از این اشکال که جواب میده، یکی تقریر ایشون رو، یه چیزم بعدا آقای مطهری داره. در حقیقت دو تقریر از آقای مطهری از آقای علامه است که یکی خیلی فرقی با هم نمیکنه، چون آقای علامه تو بحث نهایی اصلا متعرض این اشکال نشده، تو بدایه متعرض شده. یه مطلب بعدا آقای مطهری داره. اصل اشکال بسیار اشکال ریشه داره. اگر شما این تعبیر رو دقت کنید، تعبیر آقای مطهری تعبیر شیرینی است، میفرمایند که اگر شما بگید که صورت ذهنی کیف به ذاته، یعنی میگید در حقیقت ماهیت ذاتی چیه؟ کیف بودن. میگه معنای جملتون اینه که شما بگید ماهیت انسان موجودش در خارج، در انسان و موجود است در ذهن در کیف. مثل این که بگید ماهیت انسان موجود است در انسان به انسانیت و در درخت به درختیت. این جمله رو درجه کنید، این عبارت ایشونه، میگه ماهیت انسان موجود است به وجود انسان در انسان و موجود است به وجود درخت در درخت. معنا داره بگیم ماهیت انسان در درخت موجود به وجود درخت. این همینه، درخت رو بردارید بذارید کیف، میگید ماهیت انسان موجود است به وجود انسان در انسان خارجی. این انسان خارجی رو که میبینین در این انسان خارجی ماهیت انسان به وجود انسان به وجود اومده و موجود است به وجود کیف در کیف، یعنی در کیف ذهنی، چون ذاتی شه دیگه، در کیف ذهنی به وجود کیف ماهیت انسان موجود میشه. برای که اشکال رو تحقیق کنیم اینه، یه نقطه رو همینجا تو پرانتز عرض کنم، اشکال نقطه ایست. تصویر ذهنی همه ماها ابتدا این که اشکال هستن به ذهنی مثل شبهه، عکس و آکس. برای اینکه تصویر کنید بدونید ما شبه قبول داریم، اون صورت ذهنی عکس شی خارجی نیست، اتحاد ماهوی داره. وقتی میگیم اتحاد ماهوی داره یعنی باید جوری تصویر کنید ذاتیش متحده با شی خارجی. عبارت علامه رو ببینید دیگه، بدایه رو دارید انشاءالله، صفحه 12، صفحه 13. نه خیر، صفحه 35. در صفحه 35 ایشون تبیین اشکاله. صفحه 34 ایشون تبیین میکنن اشکالی که مرحوم حاجی سبزواری گرفته، همین کیف به العرض و کیف به ذات، که از این جهت معلوم میشه که اصل اشکال من خود حاجی از تعبیر علامه. و به هازل بیان یتزه اندفاع ما اورده و بعض المحققین، که مراد سبزواریه، الا اینکه کون العلم کیفن بذات و کون صورت ذهنیه کیفن بالعرض، اشکال بر این کرده که علم چجوری کیف بذاته در حالی که صورت ذهنیه کیف بالعرضه. این مطلب همین جای خودمون در منظومه رو اینانشون رو گنده. بعد میگن وجه الاندفاع یک مقدمه ای داره، من این خط آخرش رو میخونم بعد توضیح بدیم. فظهره ان صورت العلمیه من حیث کونها حالا و او ملکتن لنفس کیف حقیقتن و بزاد، و من حیث کونها موجودن ذهنی یا کیف بالعرض. چی رو هم بگن؟ و هو الحق. هر واقعی علامه اینه که می فرماید مرحوم طباطبایی که میگه ما صورت ذهنیه رو که لحاظ میکنیم دو حیثیت در اون میبینیم. یه حیثیتش حیثیت حال و ملکه بودن برای نفسه، یک حیثیتش هم حیثیت موجودیت ذهنیشه. میگه از این حیث که حال و ملکه برای ذهن، این عبارتشه ان صورت العلمیه من حیث کونها حالا او ملکتن لنفس، از این حیث که حال بودن ملکه بودن، که فرق بین حال و ملکه رو قبلا گفته بودیم، حال و ملکه، حال اون صفت سریع و زواله، ملکه صفت غیر سریع و زوال، از این است که حال یا ملکه است کیف حقیقی است به ذاته، این حقیقتا کیف، کیف بل به ذاته، و از این است که موجود ذهنی است کیف بل عرضه. خب تای حرف ایشونه، ما دیروز مفصل حرف حاجی رو گفتیم دیگه، با حرف حاجی مطلب ایشون معلوم میشه. ایشون میگه این یک شیئه، یه ماهیته، یک وجود دارای دو حیثه، با یه حیثش وجود ذهنی است، با یه حیثش وجوده، با یه حیثش وجود ذهنی است که میشه کیف بالعرض، با یه حیثش هم ملکه است که میشه کیف بالذات. این تعریف اینجا خیلی ناقصه. تو حاشیه اسفارشون که حالا دیگه عبارت چونه میخونیم میگیم، ایشون میگه صورت ذهنی یک وجود داره اما سه حیثیت داره. یک حیثش اونه که فی نفسه، مال خودش، با این حیث فی نفسه اصلا مجرده، ماهیت نداره. تعبیری که میکنن میگن وجود مجرد بیماهیت. با یه حیثش واقع نمایی داره، خارج رو نشون میده، که اینجا تحت مقوله خارجیست به حمل اولی. یعنی مثلا جوهر به حمل شایع هم هیچی نیست، قابل حمل شایع نیست. حیث سومش یه حالتیست برای نفس که عبارت از این که طرد جهل میکنه از نفس. با این حیث سومش کیف بالذات. آقای علامه طباطبایی در حاشیه اسفار، اون اولی علامه طباطبایی در بدایه، چی شد؟ یه بار دیگه نبگیم، مطلب مهم میشه. این دوتا یکیه. در بدایه ایشون دو حیث میگیره، در حاشیه اسفار سه حیث. ما حاشیه اسفار رو به تعبیر میکنیم چون قوام بیشتری هم داره. میگه پس یک وجود ذهنی داری، سه حیث داره. یه حیثش فی نفسه که اساساً وجوده و مجرده و هیچ، پر خودش. یه حیثش حالتون، یک حیثش واقع نماییه، خارج نماییه، که این حیث به حمل اولی جوهرون هم به سایه هم نداره. این حیث یک حیثم حالت برای نفس، این که طرد جهل میکنه از نفس، این حیث به حمل شایع چیه؟ به حمل شایع کیف بالذات. تر حرف علامه چیه اینجا؟ میگه یه وجوده و یه ماهیت، اما حیثه چجور میخواد از اشکال دره؟ ایشون میگه حیثه واقع نماییشو نگاه کنید، حمل اولیش چیه؟ جوهر. حیث حالتون لنفسش رو نگاه بکنید، کیف بالذاته، به حمل شایع. پس به حیثی ذاتیش جوهره، به حیثی ذاتیش کیفه. خب این اشکال قابل حل شد. یه وجود و یه ماهیت، شما فقط ما تا حالا میگفتیم چطور میتونه یه ماهیت هم ذاتیش کیف باشه هم ذاتیش جوهر باشه؟ شما اومدی گفتید دو حیثیت داره، به یه حیثیت جوهره. حیثیت ذاتی رو عوض نمی کنه که با تغییر باشه. بالاخره این ماهیت، بالاخره این ماهیت حیثیت، این ذاتیش ذاتیش کیفیته، یه ذاتیش جوهر بودنه. آقای علام اومدن با یه تغییر، مرحوم میگم مرحوم حضرت آقای انصاری شیرازی هم اینجا آخرش که تو درسش رسیدن که بیاده شده از شون گفته مثلا با این مسئله حل میشه دیگه، درست میشه. بعد هم با یه شعار اینه که بله درست میشه انشالله حل و حیثیت درست میکنه و برکشی برفته. حیثیت مسئله رو حل میکنه. شما دارید ذاتی یک شیء میگید ذاتیش جوهره، از طرفی هم میگید ذاتیش کیفه. بعد میگیم چطور میتونه ذاتیش جوهر باشه ذاتیش کیف باشه؟ میگید ذاتیش از این حیث که حمل اولی داره و واقع نمایی داره ذاتیش جوهره، از این حیث که حمل شایع داره و برای نفسه کیف به ذاته، کیف ذاتیش میشه کیف. با یه حیثیت بالاخره یه چیزه، یه چیزی که هست با حیثیت متعددش که ذاتیش تغییر نمیکنه که بعدم بگید الحمدلله درست شد. ایشو تعبیرش اینه که الحمدلله درست شد. این جوابش هم جواب قانع کننده نیست. ایشو تنها اومده دو تا حیثیت درست کرده برای اینکه وحدت تناقض رو از بین ببره. در حالی که ما وحدت حیثیت در تناقض لازم نداریم که یه شیعه این بالاخره ذاتیش طیفه یا ذاتیش جوهره، یکی از این دو تا بیشتر نیست. اگه ذاتیش جوهره دست نمیتونه ذاتیش کیف باشه، اگه ذاتیش کیفه دیگه نمیتونه ذاتیش جوهر باشه. بگید از این حیث که اینه، از این حیث که اینه، این که بالاخره یه شیعه تغییر نمیکنه که. به این بیان مطلب مرحوم علامه کامل به ذهن نمیاد، حداقل اون چیزی که ما ازش متوجه میشیم. خب آقای متحری چی میفرماید؟ آقای متحری اینجا خیلی خلاصه از قبل قضیه رد شده. ایشون میخواد بگه ما به تشکیک وجود میرسیم. یعنی چی؟ یعنی میفرماید ما میگیم چه اشکال داره یه چیزی هم جوهر ذاتیش باشه هم کیف ذاتیش باشه. ایشون میاد اینو بیان، تعبیرش مناس ما بیان میکنم چه اشکال داره یه چیزی هم ذاتیش جوهر باشه هم ذاتیش کیف باشه. اگر دو لول از وجود باشن اشکال نداره. اگر دو تا وجود هم عرضن مثل درخت و انسان، نمیتونه ماهیت انسان در ماهیت درخت با هم یه جا جمع بشن، یعنی بگیم این وجود هم ماهیت انسانی داره هم ماهیت درختی، نمیتونیم بگیم این وجود هم ماهیت هم ذاتیش کیفه هم ذاتیش کمه، نمیتونیم بگیم هم ذاتیش جوهره هم ذاتیش متاس. اما اگر دو لول از وجودن در طول هم هستن، وجود قوی و وجود ضعیف، اینجا وجود اقوا میتونه ذاتیش من حیثی جوهر باشه من حیثی کیفش. خیلی خلاصه است، دو تا پاراگراف کوچولو فارسیه اومدم که ازشون نقل شده. من برای اینکه واقعا هم نقل قول ایشونو درست انجام بدیم، حق ایشون ادا بشه، شاید بیش از 12 پاراگراف و دو تا پاراگراف فارسی رو خوندم. برای اینکه ببینم نکنه مطلب دیگه‌ای بخوام بگم. بعدم یه حدود یه پاورقی مفصل 7-8 صفحه‌ای که یه ذره به این مربوط هستش مربوط بخونم. دیدم که ببینم مطلبش رو تغییر کنم. ما با رعایت به همین مباحثی که از خود ایشون یاد گرفتیم مطلبش رو معلوم نیست نمی‌شه. فرمایش ایشون مشخص نیست معنیش چی، چون اگر گفتید ذاتی یعنی ماهیت یک شی، حالا وجود اقوا باشه، وجود اقوا شد سعه در ماهیت پیدا میکنه، معنی داره دو تا حد داشته باشه.
یعنی وقتی وجود قوی و ضعیف میشه، مگه ما نمیگفتیم مثلا ماهیت به معنی مرتبه وجودیه؟ اگه یکی وجودش قوی باشه یکی ضعیف‌تر باشه، مثلا ماهیتشون با هم فرق میکنه.
به هر حال بله، حالا ایشون میگه ماهیت در اون مرتبه ماهیت کیفی به این بیان. حالا ایشون میگن وجود ذهن اقوای از وجود خارجه. خیلی خوب، اقوا
وجود ذهن اقوا،
ایشون میگن اقوا هر تو پاورقیش میگن وجود ذهن اقوا. اما اینکه یه چیزی با تغییر با تبدل وجود، چون یکی از چیزایی که تو فلسفه داریم ما نباید گمراهمون بکنه اینه که یه چیزایی چون یه آچار پیشگوشتیای خیلی جا حل میکنه، آچار فرانسه خیلی قفله رو باز میکنه، اینجوری نیست که به هر قفلی هم دیگه انداختی وا کنه. این تشکیک در وجود راهگشای خیلی از دردهای ماست. خیلی جا هم از اول فلسفه تا اینجا به هر جای بنبستی که رسیدیم تشکیک در وجود راهگشا شد. اما اینجا حداقل ما متوجه نمیشیم، متاسفانه ایشون مطلب رو هم کم توضیح دادن. حالا جای دیگه هم گفته باشن نگفته باشن، حداقل من پیدا نکردم. ممکنه مرادشون چیز دیگری باشه، ممکنه هم از وقتی تأکید روی وجود میکنن ممکنه تو خان حرف عاجی رو بزنن. به هر حال خب پس اینجا ماهیت نیست دیگه. و بعد این اصل پذیرش اشکاله با فرض این که بگیم ماهیت خارجی به ذهن اومده حرف بزنیم. اون که اصلا نه، اون که دیگه جواب نیست، اون پذیرش اشکال از بیخه، یعنی پذیرش این که اصلا ماهیت به ذهن نیومده. به اون اولش که میگه تمام فلاسفه من البد و الالخط اشراقی و مشا ابتدا همون بحثا سه چهار تا درس قبلشه همشون رو هم اینو مطلب میگه، این با اون سازگار نیست. حالا ببینیم مطلب ایشون هم یه مطلب
این نقشه اشکالی تو ذهنمون در مورد هم به وجود اومدش در حمله اول. در حمله اولی ما دو تا چیز ببینیم، یا حمله شی در شی به معنای حمله شی در خودشه. میخوام بیدم ما اینجا یه جوهر تو ذهن داریم، یه جوهر در بیرون داریم، اینا دو تا چیزه. فقط ما رابطه این همانی برقرار میکنیم، بگیم این عین اون.
در کدوم مثلا جمله؟
در جمله صورت ذهنی همان جوهر است. صورت ذهنی ما جوهر است، یعنی صورت ذهنی اینی که ما داریم.
نه جوهر خارجی ما بگیم بزن اومده
جوهر خارجی
است. نخیر، صورت ذهنی شما در مغز مبارک جوهر است، همون دو کلمه جوهر است.
جوهر خارجی،
جوهر خارجی نه، جوهر در ذهن دیگه، ماهیت ذهنی است. جوهر خارجی که اون که مسلم به ذهن نیومده. میخوایم بگیم این ماهیتی که در بیرونه با ماهیتی که در ذهن ماست یکیه. یعنی چی؟ یعنی این ماهیت در ذهن ما همون وجود ذهنی جوهر هست، اما به حمله اولی.
یه چیز دیگه، چون حمله اولی ما میگیم که باید تطابق مفهومی با هم دیگه داشته باشن کاملا. اون چیزی که تو تعریف حمله اولی میگن اینه، مثلا میگن الانسان و حیوان و ناطق، میشه از باب حمله اولی که تطابق مفهومی کامل با هم دیگه دارن. همونجا میگن الانسان و ناطقون، اینا حمله اولی نیست، به خاطر اینکه تطابق مفهومی و هم دیگه ندارن، باید تطابق نعل به نعل باشه. حالا من الان نگاه میکنم به این انسانی که در خارج هست، بعد وقتی این انسان رو میارم در ذهنم، اینا میگن الانسان و ذهنی جوهران، این حمله اولیه، در حالی که اینا تطابق مفهومی کاملی با هم ندارن. اینا با هم دیگه مثل الانسان و ناطقونه، به شرطی میتونه حمله اولی باشه که وقتی میگید الانسان، اون انسان رو میاری تو ذهن تو، بعد همش رو بگید، بگید الانسان و جوهران دو ابعاد ثلاثه نام، مثلا متحرکون به اراده ناطقون، همه اینها اگر باشه میشه هم حمله اولی، ولی اگر همه اینا نباشه بعید هم اصلا نمیشه هم حمله اولی.
نه ناکنید، ما در حمله اولی تعبیری که کردیم اینه که الانسان جمعاتون زیده یا الانسانه، ماهیت انسان رو دارید میگید یا زید رو دارید میگید؟
همون زیدی که دارم میبینم قرار بیاد تو ذهن،
همون زید. پس الانسان رو بذارید کنار، چه اینا گمراه میکنه. زیدون، اینجا که ما میگیم زیدون که از خارج به ذهن منتقل میشه، این صورت ذهنی زید ذاتیش چیه؟
ذاتیش جوهر بودن،
جوهر. اینجا اگر گفتید الانسان و زیدون جوهران، اینجا این اگه بیرون میگی، مثلا میگید زیدون جوهران، یعنی در خارج میگید زیدون جوهران، این همه شایعه. در خارج همه شایعه، چرا؟ به خاطر اینکه فرده. اما کدوم همه شایعه؟ با بحث امروز اون معلوم میشه کدوم؟
بزداد.
اما همین وقتی گفتید زیدون جوهران در ذهن شما، این هم در اولی میشه. یعنی میخواید بگید چرا قادر تعبیری که اون دست ادرا کرد ما بحث روش بنای گذشته این بود که گفتیم حمل شایع اون حملیست که اثر میشه، حملیست که زل اثر
خودت
اثر چی؟ اثر اثر متوقع خارجیت داشته باشه، همون اثری که در خارج داره، چون نداره
پس میشه حمل شایع. اون حمل شایعیست که اثر خارجی،
اصلا حمل شایع براش ما چندین بار گفتیم بود، حمل شایع دو ملاک داره، یک باید صحت حمل داشته باشه، دو اثر متوقع از مفهوم.
این هم شیء خارجی، اثری که در خارج هست باید
ما نمیگیم آره شیء خارجی، میگیم اثر متوقعش رو داشته باشه. اگر اثر متوقع نداشت همه شایع نیست. اول بگید
خب موقع وقتی تو ذهنم ما ممکنه همه شایع داشته باشیم، اثر متوقعش همون اثری که در ذهن.
بله لذا، لذا میگیم صورت ذهنی کیفون همه شایع، اثر متوقع کیفیت رو از شما بار میکنه.
نه میخوام بگم مفهوم اول حمله اولیه ذاتی تو تعریفی که ازش کردن باید تطابق تابق و نعل به نعل داشته باشه، مفهوما این دو با هم دیگه تا بشه هم حمله اولی. یعنی ما به شرطی میتونیم به اون زید بگیم،
من نمیدونم اینو میگی، میگم نخه اینجا در این بحثمون که میگیم اینجوری نیست. یعنی اینجا ما اومدیم یه قید اضافه ای رو به معنی اثر اضافه کردیم، گفتیم اگر اثر نباشه هم به شایع نیست،
از اون طرف هم لازم نیست سابق اون نقد مفهوم هم با هم یکی باشن، چون مفهوم جوهر با مفهوم
نظر ناکنیم. ما وقتی میگیم مفهوم میگیم اینجا باردم ذاتیاتشون به این معنا. خب حالا یک بحث دیگری ممکنه راه حل دیگری به ذهن برسه که این راه حل یمکنن یه حال حالا بعدش فردا میگیم. یه پس ما الان ده سال مطرح کردیم، اشکالی حاجی مطرح کرد، راه حل آقای حائری به نظر کامل نمی اومد، راه حل مرحوم علامه تمام نبود، راه حل آقای متحری هم نقل کردیم متوجه نشدیم، راه حل خود حاجی چیست؟ خود حاجی راه حل نداره، مبنا رو عوض میکنه. ببینیم آیا میتوان راه حل ثالثی را برای این یافت، این راه حل خامسی را حل جدیدی رو که اگر یافتیم که راجبش بعدن صحبت میکنیم، اگر هم یافته نشد که هیچ. اما این یکی بحث بعدیش این که اون وقت فردا وارد بشیم، میخواست امروز بخونیم دیگه نمیرسیم، برگردیم ببینیم مطلب مرحوم حاجی چیست که ایشون میگن اصلا علم از سنخ وجوده و اساسا میگن کیف نفسانی نیست. تا حالا همه هم ما این بود که ملا صدران میگفت این هم کیفه هم ماهیته، که در حقیقت میخواست اون پنج مقدمه رو قبول بکنه. حاجی در حقیقت میاد میگه نه خیر، مقدمه چهارم ما قبول نداریم، اصلا صورت ذهنی کیف نیست. یه بحث خاص خودشو داره که انشالله فردا عرض میکنیم.